درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. نگاهی خواهیم داشت به اوضاع شرایط پیش رو بعد از ترور رئیسی، یعنی در حقیقت از شهید سازی رئیسی تا سیرک انتخابات و اتفاقاتی که پیش روی کشور هست در همین اوضاع مخشوش به هم ریخته. یه نگاهی میخواییم با هم داشته باشیم، از کارشناسیشون هم استفاده میکنیم. میبینیم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان محترمت، درود به هر کسی که صدای ما رو بعدا میشنوه و این برنامه رو میبینه. سپاسگزارم دوباره دعوتم کردی. از تمام کسایی که هم حمایت میکنن کانالو سپاسگزارم
از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی و بازم وقت گذاشتی. خب دیگه الان تقریبا قتل رئیسی دیگه محرز شد، یعنی شهید سازی رئیسی دیگه یعنی مشخص شد. حتی منابع داخلی دیگه الان دارن راجبش صحبت میکنن که این عادی نبوده دیگه، سانحه نبوده، این واقعا یک عمدی در کار بوده. و حالا اینکه انگیزش دقیقاً چی بوده رو نمیدونیم. همه گمان زنی هایی که ما توی این برنامه با هم دیگه داشتیم، چند تا گمان زنی مختلف بود، دعوای قدرت بود، برخلاف خواست خامنه بود، به خواست خامنه بود، ایناش همه گمان زنیه. اما خب این چیزی که الان پیش رومون هست، این سیرک انتخاباته که این همه فله ای آدم های مختلف از جناهای مختلف دارن میان ثبت نام. البته هر سال بوده، ولی هر دفعه این هر دوره این داستان بوده، ولی الان شاید یه ذره بیشتر از دورهای قبل هم. خیلی هم سعی میکنن جنجالی بشه تا بلکه یه هیجانی به افکار عمومی بدن، ولی اون چیزی که من میبینم و برداشت میکنم اینه که افکار عمومی اعتنایی چندانی به این قضیه نمیکنه. ولی خب خبرهای دیگه هم داره میرسه، مثل داستان جزایر سگانه در خلیج فارس و بندر چابهار، و حالا اونا رو از شما میخوایم بپرسیم. خب چی فکر میکنی؟ اوضاع شرایط کجا داره میره؟ چی داره میشه به نظرت؟
خب ببین افشین جان، هر چی داره میگذره از تاریخ این اتفاقی که برای رئیسی رقم زدن در اصل، نه اینکه مثلا آدم خوبی بوده، اینکه میدونیم جلاد تهران بود و بعدش هم فلان بود، ولی توی خودیا میبایستی یه سری مهره ها جابجا بشن تا بتونن اون اهدافی که مثلا برنامه‌ای که برای ادامه حیاتشون چیدن درست در بیاد، بتونن ادامه بدن حیاتشون. هر چی داره میگذره ما متوجه میشیم که این قتل یا پروژه شهید سازی یا پروژه حذف باند خراسان پیش رو بوده. ببین چجوری عرض میکنم به خدمت شما، اون فیلمی که شما گذاشته بودی، پروازی است که هلیکوپتر سطح پایین داره انجام میده روی جاده، من اینو برای راستی آزمایی فرستادم یک سری از دوستان از خلبانان ناجا و خلبانان نیرو هوایی پرسیدم، مشخص شد که یه میل هلال احمر جلو بوده، میل 17 هلال احمر هلیکوپتر جلویی بوده و یه دونه 214 پشت سر این 212 داشته میپریده. بس اینجاست که خود مصطفی هم واقعا فرمانده دسته بوده که مثلا اون میل جلویی اعلام میکنه که ما رسیدیم به توده اب، چیکار کنیم؟ مصطفی میگه برید بالا رو چک کنید، خودش میاد پایین. اونا میرن بالا، ارتفاع رو زیاد میکنن، میرن بالای ابرا. این گفته بچهای خلبانیه که حالا اسم نخواین، ولی خب بچهای خلبانیه که از کادر پروازی با اطلاع. خود اون میل میره بالای ابرا و هلیکوپتر دومی که مثلا سومی که 214 بوده اونم میره بالای ابرا. بعد به زمانی که به مصطفی میرسه میگن بالای ابرا امنه، بیا بالا. نمیتونه بره بالا، حالا به هر دلیلی، خرابکاری در هلیکوپتر بوده، نمیدونم با بمبی توی مثلا کابین گذاشته بودن با افزایش ارتفاع به یه حدی برسه منفجر بشه. همه اینا رو میشه متصور بود، و یا اینکه اصلا خطای خلبان بوده، مستقیم رفته تو کوه خورده. اینا رو باید مد نظر داشته باشیم که این اتفاقا امکان افتادنش برای رئیسی بوده، و هرچی هم که میره جلوتر گمان زنی ها بیشتر میشه و مستقیما مشخص میشه. پشت سرش هم که خامنه ای اومده گفته این موضوع رو اصلا کش ندید. یعنی چی؟ یعنی سرپوش بذارید، یعنی تیمای کارشناسی اون کارشناسای واقعی رو نکنن، همینجوری بیان یه حرفی بزنن که هفته گذشته راجبش صحبت کردیم من و شما. میرسیم به کجا؟ داستان شیرینش اینه که فرمان میده خامنه ای که مثلا در این انتخابات پرشور شرکت کنید. وقتی همچین فرمانی میده، شما ببین تمام کسایی که حتی از چرخه سیاست کنار گذاشته شده بودن، مثل لاریجانی، مثل اون آقای آخوندی، مثل اون بهمنی رئیس بانک مرکزی که حتی زندان هم بود، همشون یه دفعه پیداشون میشه از تو بخچه ها و لب لب ها در میان و میان پای انتخابات ثبت نام. حتی رویانیان اومده بود ثبت نام کنه و ثبت نام هم کرد. اینا همه اومدن ثبت نام کردن و خیلی جالب بود. این لشکرکشی بی سابقه است از حکومتی ها که این شکلی نهان و آشکارشون بیان برای ثبت نام. بعد جالبتر اینه که معاون اول رئیسی برای انتخابات ثبت نام نکرده. این یکی. دو، برادر رئیسی میاد برای ثبت نام، زنشه که گفتن آقا نمیدونم سوگواره فلانه نیاد بهتره. اول میخواستن اصولگرایا اون زن رئیسی رو جلمیله علم و هدا رو معرفی کنن برای کاندیدا، ولی چیز شد گفتن سوگواره و نمیدونم داره عزاداری میکنه و فلان میکنه و بیسار میکنه. برادرش اومد، برادر رئیسی اومد برای انتخابات، ازش ایراد گرفتن گذاشتنش کنار. این نشان دهنده اینه که کلا میخوان باند رئیسی علم ولودا رو از چرخه سیاست و انقلاب و بخور بخور نظام یا سفره انقلاب پیادهشون کنن. این داستان کاملا دیگه مشهود میشه. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم که یه بخشش میشه گفت سرپوش گذاشتن رو کشته شدن رئیسی، حالا به هر دلیل و که جلوتر توضیح میدیم، و یه بخشش هم شلم شوروا کردن بازار برای اینکه مردم بتونن همراه کنن. با توجه به صحبتایی هم که زن رئیسی کرده بود که نمیدونم رفراندوم شرکت در تشییع جنازه نمیدونم رئیسی بود و از این صحبت ها، که عملا نه اینطوری نیست. اینو که ما میدونیم کل اون جمعیتی که اومده بودن 0.1% جمعیت ایران هم نمیشه، خیلی اومده باشن 100,000 نفر اومدن دیگه. 100,000 نفر در مقابل 90 میلیون نفر مگه چند درصد جمعیت ایران میشه؟ 1% هم نیست. خب شما خودتون اینا رو در نظر بگیرید، 100,000 نفر کل زیر و روی جمهوری اسلامی 3%، یا با مهمونای خارجی، با اونایی که اتوبوس گذاشته بودن، با اونایی که بهشون وعده ساندیس و نمیدونم برنج و نهار رو کوبیده و اینا داده بودن، اونی بوده که اومده بودن پای کار، بیشتر از اون نبوده. یه جایی هم که مثل تبریز و اینا بحث نمیدونم زبان و محله و قوم و اینجور چیزا هست، یه احترامات خاصی مردم اون منطقه برای حالا امام جمعه، حالا نه اون امام جمعه، کلن طایفه داشتن، همون طایفه خودشون اومده بودن برای تشییع امام جمعه و کارا رو کرده بودن. که اینا همه باز دوباره، من اتفاقا امروز یه توییتی هم زدم اینجوری فرمان خامنه ای جنایتکار و صفکشی لاشخوران به این شکل، این نشان دهنده اینه که یک پشت پرده سخت و بدبخت کننده ای برای مردم ایران هست و یا خیال خامی برای تمامیت ارضی کشور ما دارن. که حالا شما بپرس، من در خدمتت هستم.
به نظرت اینا همشون تایید سریعت میشن؟ مثلا قالیباف و احمدی نژاد و لاریجانی و اینا همشون میان، یا آخوندی و اینا که فکر نمی کنم اصلا زیاد اصلا کسی تحویلشون بگیره، ولی باز دو مرتبه، حالا هم بهمنی نیده بودم ولی چیز رو دیدم، اون یارو همتی که اون رئیس بانک مرکزی بود. خب اینا مثلا چی میخوام بگم، مثلا چه فرقی داره؟ و جالبه، خیلی نکته قشنگ اشاره کردی که خود مخبر که معاون رئیس جمهور هست نیومده، در صورتی که اون دوره دو دوره پیش هم روحانی هم معاونش که این آقای
جهانگیری بود
دوتایشون با هم اومده بودن کاندید شده بودن.
اتفاقا جهانگیری هم بود، الان جهانگیری هم الان اومده کاندید شده.
آه.
بعد جالبتر اینه که آقای خاتمی اومده گفته که اگر مثلا اصلاح طلبا رو دوباره بهشون میدون بدیم منم تو رای گیری شرکت میکنم. این که هیچی. بعد اون تازه اون مرد میدون 72 ماموتی رو آوردن تو کار. ببین قشنگ مشخصه که دارن یه بازارگرمی میکنن. یه همیشه شما دنبال بلوایی که این شکلی به پا میشه دنبال بلوا باشه. اینا وقتی یه ذره ما یه کسی مثل من یه ذره به گذشته مثلا سال 403 نگاه میکنه ماهای گذشته، خب اینا اومدن یه فشار مضاعف به خانواده آوردن. خب وقتی که هم خودشون هم میگن اینا که تو خودشون هم هستن میگن، میگن رژیم وقتی اینجوری فشار میاره به حجاب یعنی پس پرده یه چیزی داره، یه برنامه‌ای داره اون پشت لفت و لیست میشه که اینا اینجوری گیر دادن به حجاب، دارن سرکوب میکنن، حالا میخوان مثلا بنزین گرون کنن فلان. خیال ما میرفت به بنزین اونجور صحبت ها. ولی امروز دیدیم که دیدن نه، اون مثل این که کافی نیست برای کارهایی که میخوان بکنن. رئیس جمهورشون و خودشون سقط کردن که بخوان مثلا برن جلو. بعد هم اینجوری ازش قدیس درست کردن و نمیدونم دکترهایش دادن و اومدن گفتن این از 24 36 ساعت کار میکرده و یه چیزایی میگن که اصلا تو قاموس این آدم نبود، حتی تو ادب شعر میگفت و تو یه کلمه پرپگانی رو نمیتونست میگفت پرپگانی لوکوموتیو رو نمیتونست بگه، نمیدونم آنگوزمه پندار منطقه بگه. یه چیزایی میگفت، این کلمات هم نمیتونست درست ادا کنه. بعد این آقا دیوان شعر داره، ما اصلا موندیم این که شعر میگفته، اینی که این همه کار میگرده
وقتی خمینی شعر میگفته این هم شعر میگفته.
آره دیگه. یه دونه امام قایبی دارن ازش میسازن، یه قدیسه اصلا وقتی آدم میشینه مقایسه میکنه با حرف زدنش خندش میگیره. که بازم خانومش هم اومده بود گفته بود شوهر من 6 کلاسه نبود، این همه بهش تهمت زدید و صبور بود و نمیدونم پاسختون رو نداد و فلان اینا. خب اینا همه نشون میده که اومدن رئیسی رو کشتن، اینجوری هم ازش قدیس درست کردن، اینجوری هم اومدن برای ما یه آدم نمیدونم مقدس دارن ازش درست میکنن. ولی پس برده چیه؟ قرار داده 25 ساله که با چین بستن یواش یواش باید عملی بشه. تو اون قرار داده 25 ساله که بستن یکی از شروط چین اینه که اگه من پول بذارم، سرمایه بذارم، امنیت این سرمایه گذاری که دارم میکنم خودم باید تامین کنم. گرفتی چی شد؟ یعنی اگه میخواد 100 میلیون دلار هزینه کنه تو کشور ما به فرض، امنیت اون کاری که داره انجام میشه یا اون 100 میلیون دلاری که داره هزینه میکنه رو خودش به واسطه نیروهای نظامیش تعیین کنه.
یعنی یه بهونه این سرمایه گذاری برای لشکرکشی، برای آوردن
یه
بازگردن پای نیروهای نظامی به داخل ایران.
دقیقا بهونه برای استثمار، نه مستشاری. مستشاری اینه که شما میری اگه کشوری درخواست میکنی میگه حالا نیروهای نظامی تو بفرست مثلا آموزش بدن، همونی که سابق بود تو کشور ما در زمان محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامر. خب اکثر استادایی که تو اصفهان پایگاه هوایی اصفهان پایگاه هشتم شکاری کار میکردن چون بزرگترین و مدرنترین کلاس زبان خاورمیانه بود، بعد قرار بود بشه قطب آموزش هوایی یه چیزی مثل تگزاس، اکثر استادایی که اونجا داشتن کار میکردن آمریکایی بودن. بعد اینا کارشون مستشاری بود، میدونید چی میگم؟ درخواست شده بود طبق یه حقوق مشخص، یه قانون مشخص بیان شروع کنن کار کردن در ارتش، نه این که مثلا خودشون بیان پایگاه جدا تأسیس کنن. ولی خب حالا چین میخواد نیروشو بیاره برای چی؟ برای حفظ سرمایه گذاری که داره میکنه، یعنی با ساز و برگ خودش با اون تجهیزاتی که داره میخواد بیاد وارد چابهار. بعد کجا رو هم انتخاب کرده؟ بندر چابهار. بندر چابهار یک بندر فوق استراتژیکه، یعنی پایگاهی که ما تو چابهار داریم، پایگاه هوایی دریایی همون کنارک میشه و فلان اینا، یه پایگاهیه که فوق استراتژیکه. اون پایگاه جوریه که شما هم تسلط کامل رو دریای عمان داری، میتونی سریع به اقیانوس هند برسی، هم تسلط داری رو خلیج فارس، دقیقاً رو تنگه هرمز و خلیج فارس و اینا همه تسلط داری. اون جزایرم که هست، اون جزایر تکمین کننده پایگاه‌های شکاری چابهاره. گرفتی چی شد؟ بعد اومده رفته چیکار کرده؟ حالا این ور یه پولی به اینا داده برای اون قرارداد 25 ساله، از اون ور رفته با عربا معاهده امضا کرده که میگه مثلا حق حاکمیت اونا رو گفت به رسمیت شناخته، به تمامیت ارضی ما. بعد جالبترم اینه پای حرفش هم پافشاری میکنه، میگه ما معتقدیم که بیاین راجع به مناقشه که بین امارات و ایران هست از طریق گفتگو مشکل رو حل کنیم. چه گفتگویی ما داریم با تمامیت ارضی بکنیم؟ این چه باجیه که دارن آخوندا به چینی ها میدن اینجوری؟ کشورم دارن بهشون میدن. خب حورالعظیم رفتن خوش کردن. ببین چینی ها یه خاصیتی دارن، اگه یه جایی میخوان یه برداشتی بکنن، مثلا چای نفتی بزنن، مثل حورالعظیم که چای نفت میخواستن بزنن، حورالعظیم و چینی ها خوش کردن، چون چایش هم مال سپاه بود، با همکاری که با سپاه داشتن خوش کردن. بعد اومدن نفت استخراج کردن، جوری شد که گاومیشای الان خوزستانی ها مورد صدمه شدیدی دیدن، کشاورزی خوزستان نابود شد، مردم خوزستان نابود شدن. به خاطر چی؟ به خاطر که اون حورالعظیم وقتی خوش کردن باعث شد که اون خاک ریزها، شن ریزها، گرد و غبار بیاد توی شهر و مردم نتونن نفس بکشن. نکته مهمتر که اینه، آبریز خوزستان ما 21 میلیارد مکعب آبه، یعنی یکی از پر آبترین استانهای کشوره، ولی با وسیله سدهایی که بستن، سد کرخه 1 2 3 فلان، سد فلان، سد فلان، سد فلان، آب و جلوش بستن به خوزستان نرسه، به کارون نرسه، مردم یا از تشنگی بمیرن یا سیل ببرزشون. حورالعظیم باید خوش باشه که چینی ها بتونن نفت استخراج کنن. ببین چه بلایی دارن سر مملکت میارن. متاسفانه مردم ما که حرفی نمیزنن، نظامیان هم که بارها و بارها صحبت کردیم از نظر معیشتی بلایی سرشون آوردن که انگار ستون فقراتشون رو گرفتن تو دستشون دارن فشار میدن. همین کارم با دریاچه ارومیه کردن. دریاچه ارومیه یه دفعه شب نخوابیدن صبح پاشن که 60 درصدش پر بشه. میدونی چجوری شده که پر شده؟ خب چینی ها خشکش کردن، کاری کردن که خوش بشه، رفتن خاکش رو استخراج کردن. همون با هم فکر کنم یه برنامه راجع به این استخراج دریاچه ارومیه داشتیم. بعد از اینکه استخراج کردن، آزمایش ها رو رو خاک ها میخوان انجام بدن، فعلا آبو باز کردن، دریاچه ارومیه دوباره احیا شد. این کاری که جمهوری اسلامی داره راه به راه انجام میده، یعنی تو وطن فروشی دیگه کم نذاشتن، چیزایی هم میفروشن که مردم مثلا ناچار میشن. دریاچه ارومیه رو خوش میکنن، فعال محیط زیستی رو میندازن زندان، میرن اونور مثلا حورالعظیم رو خوش میکنن، 4 تا فعال محیط زیستی حرف زنن، انگ جاسوسی میزنن، میندازنشون زندان. الان هم که چابهار رو دارن دو دستی تقدیم میکنن، جزایر هم مثل همون تری که نمیدونم رئیس بیمه فلان بود، بیمه بازنشستگی بود، گفته بود اگه ما مثل یونان باید جزایرمون رو بفروشیم تا بتونیم حقوق بازنشستگی رو تأمین کنیم، اگه خاطرت باشه یه همچین متنی بود 2 سال پیش اومده بود. الان هم اومدن جزایر هم همونجوری میخوان پیشکش عربا کنن، بعدم بگن آقا ما نتونستیم و نمیدونم مناقشات بین المللی رو باختیم و ولی خلیج فارس رو نگه داشتیم. از این مسخره بازی ها میخوان این آخر حکومتیشون انجام بدن. باید خیلی هوشیار باشی.
مطالب جالبی گفتی شهرام جان. ببین یکی از مطالبی که بهش اشاره کردی این که چین داره چی کار میکنه. چین مثلا میاد این حورالعظیم رو خوش میکنه و استان خوزستان یا دریاچه ارومیه خوش شدن زیر نظر چینه. ببین ما باید برگردیم بریم عقب توی تاریخ ببینیم خب جمهوری اسلامی رو که به کمک CIA اومد سر کار، CIA داره برای کی کار میکنه؟ برای یه سری کمپانی، نه برای دولت آمریکا. یعنی خاص مردم آمریکا این نیستش که کشوری بدبخت کنن، اصلا مردم آمریکا، من اینجا دارم زندگی میکنم میبینم چه جور آدمایه، بسیار آدمای مهربون و انسان دوستی هستن. مردم آمریکا چنین چیزی رو نمیخوان. CIA این کار رو انجام میده برای یه سری کمپانی، برای همونایی که این ویروس کووید 19 رو پخش میکنن، برای اونا داره کار میکنه. و این کمپانی ها در حقیقت خود کشور چین رو هایجک کردن، به قول اصطلاح انگلیسیشو به کار میبرم، خود کشور چین رو سالیان پیش در دهه مثلا 50 و 60 میلادی رفتن تسخیر کردن. یعنی شما ببین دولت چین با مردمش چه رفتاری میکنه. یعنی شی جینگ پین همونقدر چینی هست که خامنه ای ایرانی هست، متوجه؟ یعنی اینجوری داستان چین. چین هم در حقیقت خواست همون کمپانی ها رو داره انجام میده. و اینی که اینا میخواستن این جزایر از ایران بگیرن، این برمیگره به سالیان گذشته. این جزایر اهمیت استراتژیک داره، اون بندر چابهار اهمیت استراتژیک داره. بعد بریم تو تاریخ ببینیم که اصلا از چه زمانی شروع شد بخشی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا کردن، بخشی شد افغانستان، بخشی شد پاکستان، جزء کشور پاکستان شد، یعنی جزء هند اون زمان شده بود که بعدا خودمون اون تیکر رو از هند جدا کردن، این شد پاکستان و اونم شد هند مثلا. یعنی پشت پرده همه این سیاست ها باز میرسه به یه سری کمپانی بزرگ که الان به نام گلوبالیست بهشون میگن گلوبالیست، ولی اینا در واقع چند تا خانواده ان که این کمپانی بزرگ رو دارن. این مال این قسمت. و راجع به خوزستان گفتی، خب میخواستم اشاره کنم به سد گوتوند. با اون سدایی که زدن، خب بقیه انقدر اون آب زیاد بود اومدن آب رو شور کردن. خیلی خب، حالا آب میاد، اون آب شور تمام مزارع هم خوش کرد، از بین برد تمام نخلستون ها خوش شدن. بارها بارها تو همین برنامه اپوزیت من نشون دادم بر اساس گزارشه خود جمهوری اسلامی، خود گزارشه که مردم گرفته بودن و بالاخره منعکس شد به نوعی در اخبار صدا و سیما. من همینجا نشون دادم که خود نخلستان ها داره خوش میشه. ریزگرد ها هم که در اثر خشکی هورالعظیم بلند شد، به غیر از این که نفس کشیدن مردم رو با سختی مواجه کرد، خود باز به مزارع کشاورزی هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد. و بعد مثلا گزارش می ساختن که این ریزگرد ها رو از عربستان میاد. این ریزگرده بغل گوشه ایران، چطور مثلا این ریزگرده تو دبی شما نمیبینی ولی تو خوزستان اینجوری به اون شدت میبینی که فیلمهاش واقعا وحشتناک، مثلا اینقدر خاک میشه سوی ماشین ها اینا. حالا ببینید روی درخت ها چه اثری میذاره این خاکی که میشه و باعث خشکی بسیاری از مزارع و نخلستان های خوزستان شد. یعنی یک برنامه ریزی. و مردم هم شاید مردم هم ساکت نشستن، مردم خوزستان خیلی اعتراض کردن، شاید بیشترین اعتراض ها در خوزستان انجام شد. ولی اشکال کار اینه که مردم دارن اعتراض میکنن، یعنی میان فکر میکنن که این جمهوری اسلامی داره اشتباه میکنه، مثلا داره یه کاری میکنه، ما بریم اعتراض کنیم اینا روششون عوض کنن. اینجوری نیست. جمهوری اسلامی مأموریت داره برای اینکه ایران از بین ببره و تنها راه نابودی جمهوری اسلامی. اعتراض فایده نداره، باید جمهوری اسلامی رو از بین برد. یعنی اگر به خیابون میایم باید به فکر این باشیم که چجوری فرمانداری ها رو بگیریم و استان رو در دست بگیریم، کل اون شهر رو در دست بگیریم و همینجوری اینا به هم بپیونده. و نظامیان هم این وسط، به هر حال این نظامیان قسم خورده این خاک و مرز و بوم هستن، یعنی قراری که از این مردم محافظت بکنن و دشمن اصلی خود جمهوری اسلامیه. نظامیان الان باید وارد عمل بشن تا کشور از دست این جمهوری اسلامی پس بگیرن. حتی میخوام بگم این نیروهای امنیتی، به هر حال اونها هم ایرانی هستن، تو همین ایران دارن زندگی میکنن، همشون که نتونستن میلیون دلاری بدوزن ببرن کانادا و کشورهای دیگه، تو همون ایران هستن، تمام خانوادهشون، کسانی که دوستشون دارن، دارن تو ایران زندگی میکنن. راهش اینه که باید به مردم بپیوندن و اونها بهتر از هر کسی میتونن کمک کنن برای اینکه جمهوری اسلامی این آخوندهای دزد از قدرت بیان پایین. اینا دست نشانده همون قدرت ها هستن، دست نشانده همون گلوبالیست ها هستن و مأموریت دارن هم که جمهوری اسلامی متزلزل شده، میخوان به سرعت این پروژه ها رو تموم کنن. یعنی به سرعت بیان جزایر رو تکلیفش معلوم بکنن، چابهار رو بدن دست چینیا به بهونه اینکه اینا سرمایه‌گذاری کردن، قرارداد 25 ساله. اصلا چه لزومی داره قرارداد 25 ساله ببندی؟ قرارداد 5 ساله ببندی. چرا 25 ساله؟ برای اینکه این یه قرارداد استثماریه. تمام قراردادهای 20 ساله 25 ساله همش استثماریه. اگر یعنی شما یه دولت داری 8 سال اومده سر کار، چرا باید قرارداد 25 ساله ببنده؟ به چه مجوزی؟ یا مثلا نماینده مجلس 4 سال قرار تو مجلس بشه، برای چی میاد زیر باری همش قراردادی میره؟ برای اینکه یه برنامه‌ریزی بزرگتری انجام میشه. گوش میکنیم صحبت شما شرم جان.
ببین اینا اومدن یه عادی سازی کردن برای این کار، رفتن توی روسیه اگه یادت باشه تو جنگ اوکراین اومدن گفتن ما رفتیم یه جایی خریدیم که بتونیم گندم توش بکاریم فلان، در صورتی که من و شما میدونیم که عمده تولید کننده گندم و ذرت خود اوکراین بود نه روسیه. روسیه خودش محتاج بود به غلاتی که از اوکراین میگرفت، از جاهای دیگه میگیره، وگرنه کشاورزی آنچنانی از نظر گندم خیزی نداشت. اینا یا مثلا رفتن ونزوئلا، رفتیم مثلا مزرعه خریدیم، زمین قابل کش خریدیم که فلان، یا اجاره کردیم. اینا فقط به خاطر این بود که ذهنیت مردم ما رو آماده کنن برای این نقشه های شومی که دارن پیاده سازی میکنن. ما الان یه موزل دیگه داریم، فقط چین نیست، الان روسیه دست گذاشته روی پایگاه شاهرخی، پایگاه شکاری همدان، پایگاه نوژه، دست گذاشته رو اون، میخواد اونجا رو هم بیاد تصاحب کنه، یه جوری میشه گفت مستشاری کنه، اون مستشاری که نه، نیروهاشو میخواد پیاده سازی کنه. اون وصیتی که کرده بود لنین به آبهای گرم حتما دسترسی پیدا کنید، میخوان پیاده سازی کنن، همه جوره دارن کشور ما رو تاراج میبرن. و اگر چینیا بیان مستقر بشن، لنگرشون گیر کنه، بیرون کردنشون یه چیزی مثل مغولاست. یعنی به این سادگی ما نمیتونیم چینی ها رو از کشور بیرون کنیم. ارتشو که نابود کردن، ارتش لشکری دیگه وجود نداره، لشکرها رو کوچیک کردن، کردن تیپ های مستقل، تیپ های مستقل تا بخوان کسب تکلیف کنن از فرماندهی کل و شروع به کار بکنن، همین بلبشویی میشه که میبینیم. افغانستان طالبان با همون دبای زردش میاد این همه ضربه میزنه، ارتش خوابه. یا 2000 هکتار زمین اونجا گرفتن تصاحب کردن طالبانیا، پشت دیوار، دیوار اشتباه که کشیدن، البته ما که میدونیم اشتباه نکشیدن، میخواستن اونجا رو بکنن مزرعه مواد مخدر برای قاچاق سپاه و اینا. بعد که طالبان اومد همه معادلاتشون به هم ریخت، چون اون دولت قبلی افغانستان به اون خطوط مرزی بین المللی پایبند بود، ولی طالبان نه، طالبان دیوار رو میشناسن. خب وقتی یه همچین چیزی شد، 2000 هکتار رو اونجا دادن، پیشکش کردن به طالبان. طالبان هم هر وقت میخواد بیاد، میاد کشاورزای ما رو اذیت میکنه، فلان میکنه، ارتشی ما نمیبینیم کار کنه. چرا نمیبینیم؟ چون تیپی زاهدان، لشکری که در زاهدان بود، لشکری که مثلا در مشهد بود، اینا شده تیپ های مستقل. تیپ های مستقل یعنی چی؟ یعنی یه تیپی توی ناکجا آبادیه تا بخواد کسب تکلیف کنه، آقا من چه کار کنم، دارم اصلا بتونم برم با این تهدید برخورد بکنم یا نکنم، فردا شده دیگه، اصلا کار از کار گذشته، اون اومده تصرفشو کرده یا اومده دسترسیش کرده رفته. متاسفانه اینا ترسی که از ارتشیا داشتن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن لشکرها رو تبدیل کردن به تیپ که ارشد نظامی رو از ارتشیا بگیرن. ارشد نظامی یعنی چی؟ یعنی هر استانی بر اساس لشکری که درش قرار گرفته، اون یگان عمده، یگان بزرگی که اونجا هست میشه ارشد نظامی. ارشد نظامی اختیار داره که اگر جنگ بشه، اگر سیل بیاد، اگر تظاهرات بشه، اگر هر اتفاقی بیفته، میتونه بیاد استاندار، فرماندار، همه رو بذاره کنار، ارشد نظامی اختیار رو بگیره دستش و شروع کنه حالا اونجا رو مثلا سیل و سرسامون بده، زلزله رو سرسامون بده. اگر اعتراضی هم هست، با اعتراضات به شیوهی که اون فرماندار نظامی هست برخورد کنه. اینا از این که اگه یه روزی ارتش بشه سکاندار اعتراضات میترسیدن، اومدن چیکار کردن؟ تبدیلش کردن به تیپ های مستقل که دیگه ارشد نظامی بشه سپاهی، ارشد نظامی دیگه در اختیار ارتشی ها نباشه. این فریبی بوده که ملت رو دادن، خود ارتشی ها هم دادن، الان اکثرا بلا شغل شدن. مثلا یارو با 29 سال خدمت، خب شما اگه سن خدمتی در 25 بره بالا، دیگه چیز نمی کنه، انتقالی نداری، به خاطر اینکه بچه بزرگ داری، دیگه دوراتو زدی، سرد و گرم تو، نمیدونم چابهار رو 6 ماه گرم تو، 6 ماه نمیدونم 4 سال گرم سیری تو، 4 سال سرد سیری تو، همه نقل و انتقالاتو کردی، اومدی نشستی به 25 سال. بعد توی یه جایی باشی، اکثرا بومی هن، توی یه جایی باشی که بتونن شغل بهت بدن، بتونن جایگاه بهت بدن، ولی همه اونا از بین رفته. طرف با 29 سال خدمت نمیدونن چه شغلی بهش بدن، یعنی شغل مناسبش نیست، شغلی که مناسب درجهش هم باشه نیست. طبق قوانین وقتی شما 3 ماه بلا شغل باشی، باید بذاره بازنشستت کنن بری بیرون. خودشون موندن دارن چیکار میکنن؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟ یعنی یه تر ناپخته ایراداتش گرفته نشده، باباش گرفته نشده رو اومدن پیاده سازی کردن برای ارتش، فقط به خاطر اینکه از بین ببرن. اینم کی کرد؟ این آقای باقری با این بچه ملا موسوی اومدن این تر رو اصلا ساله ای رو گذاشتن کنار، موسوی رو گذاشتن، اولین کاری که کردن این تر رو پیاده سازی کردن که ارتش رو از بین ببرن. ما این مشکلات رو داشتیم و داریم و خواهیم داشت. اگر مردم امروز به داد خودشون نرسن، به داد کشورمون نرسن، همون نظامی هایی که شما میگی، ببین اون بخشی که سرکوب میکنن، فریبرز گرامی هم گفت باید بشینن پیش خودشون یه دو تا چهار تا کنن، امروز اگه جداشن از اون بخش سرکوب خیلی بهتره. ولی اگه بخوام واسه همین چندر قاضی میلیون دو میلیونی که میگیرن نونشون رو بزنن تو خون مردم بخورن، دیگه حسابشون از ملت ایران جداست، میشن خائنینی که راه رو برای اشغالگران باز کرده.
و خودشون ضرر میکنن.
بله اون موقع با خائن چجوری رفتار میکنن اینو باید خانواده هاشون هم بدونن که اینا خائنن، مثل یک خائن باهاشون برخورد کنن، مثل یک آدم کثیف باهاشون برخورد کنن، مثل یک وطن فروش، یک مردم فروش باهاش برخورد کنن. ما تو فرهنگمون نیست که با یه خائن مهربونی کنیم، خائن رو سر اونجا بدیم، که خائن رو ترد میکنیم، خائن رو وطن فروش رو ترد میکنیم. فرهنگ ایرانی اینجوریه، باید مقابله کرد، باید اینا رو ترد کرد، باید فهمون بهشون، خانواده هاشون رو ترد کرد تا اینکه بتونن متوجه اوضاع بشن و هر جایی پای خودشون رو بکشن کنار به نفعشون هست. فردای آزادی میشه همونجوری که شما توی برنامه های قبل با هم صحبت کردیم، میشه اینا برن محاکمه بشن، اندازه جرم و جنایتی که کردن باشون برخورد بشه، یا شاید هم عفو عمومی بگیرن، مشخص نیست. باید ببینیم اون دولتی که سر کار میاد بر اساس آرای مردم چه تصمیمی میگیره. ولی بحث اینجاست که هر امروز اگه جداشن بهتر از فرداست، باز یه پناهی دارن پیش ملت، یا اگرم هستن همراهی نکنن، مقابله به مصر کنن. الان نظامی هایی که هستن، ارتشی هایی که هستن، اجازه ندن راحت چینی ها احساس امنیت بکنن بیان اونجا مثلا پایگاه رو دو دستی تحویلشون بدن. اگر چینی ها احساس امنیت نکنن قطعا ترک میکنن و میرن، نمیمونن تو کشور ما. اینو باید در نظر داشته باشن. بچه‌هایی که تکاورن، بچه‌هایی که به قول خودشون میگن ماها جنگیدیم برای اینکه این خاک به پوتین دشمن نچسبه، الان دشمن تو خونه است، سرتو به چرخونید تمومه. دقیقا مثل اشغال همون جنگ جهانیه که روسا اومدن از شما اشغال کردن، از جنوبم اون موقع انگلیس ها اومدن، هندی ها اومدن، الان خب چینی ها اومدن، از شمال باز روس ها اومدن که میدونیم سابقه خرابی دارن، نمیشه بیرونشون کرد، خیلی سخت برن بیرون، آذربایجان تخلیه نمیکردن که. از جنوب هم چین هر جایی رفته از این قرارداد و بسته 25 ساله 30 ساله 40 ساله یا تخلیه نکرده، یا اگرم اونجا رو مثلا تخلیه کرده زمین رو سوزونده تحویل داده، یه زمینی داده که دیگه نه کش میشه توش کرد، نه کاری میشه توش کرد، نه فلان کرد، انگار با دنیا دشمنن اینا. نابود کرده اونجا رو که تحویل داده، استثمارش کرده. الان تو آفریقا فیلماش هست ببینید داره چیکار میکنه.
بله.
هر جایی که میره پول میده، شروع میکنه قرارداد اینجوری. مگه نگفتن زندانیانشون رو میخوان بیارن؟ معلوم نیست یا جرمش قتل بوده، آدمخواری بوده، چی بوده، میخوان بیارن تو تهران برای ما ساختمون سازی کنن. این همه جوان داریم خودمون، تازه این همه افغانی وارد کردید، خب همینا رو به کار بگیرید، چه نیازی داره به اینا رو بهشون سرسامون بدید به کار بگیرید؟ اون بخشش که سالمه، هویت نمیدونم ثبتی بهشون بدید، نه اینکه شناسنامه بدید، ثبتشون کنید که بدون در کجا اومدن به کجا میرن، ضوابط داشته باشه. پناهنده اینجوری نیست که یارو مثلا همینجوری بیاد به سرش بندازه با این، هر موقع دوست داشت بیاد، هر موقع دوست داشت بره، نه اثر انگشتش جای ثبت بشه، نه دی ان ای اش جای ثبت بشه، جرم و جنایت هم هر چی کرد بره و بیاد، هیچکی به هیچکی هم نیست، که میبینیم کماکان داره این اتفاقات تو کشورمون میفته. چینیا میخوان زندانیانشون رو بیارن اینجا برای ما، مثلا در تهران ما که زیرش پر از با چیز باستانی و سابقه ایران باستان ماست، بیاد مثلا خونه سازی کنه. حالا تهران شروعش بوده، قطعا اصفهان و جایی که بتونن اینا بخور بخور کنن، اصفهان و تبریز و اینا هم برنامه دارن قطعا.
بله.
ما بیخبریم.
بله. یه دشمنی با ایران کلن، این همون کمپانی ها که میگم
آقا اصلا
گلوبالیست.
قارته.
بله
میخوان فکر
ایران
شما قوم تاتار که
این هم
میگفتن
اشاره
ها.
کردی به نیروهای نظامی، نیروهای نظامی بیان به مردم بپیوندن و کمک کنن جمهوری اسلامی بذارن کنار، بذاریم کنار، خب اینا میشن قهرمان ملی. یعنی نه تنها محاکمه نمیشن بلکه ازشون تقدیرم خواهد شد اگه بیان الان این کار رو انجام بدن، یعنی بیان به مردم بپیوندن. بله
همون کار رو میتونن بکنن، هم میتونن مثل قضیه که با حشد و شبی تکاوران دریایی. ببین حشد و شبی تو سیل اومد به اسم کمک، مردم خوزستان سرصدا کردن، تکاوران دریایی رفتن کمک مردم خوزستان و یه برخوردهای پیش اومد با ارشد شبی که قاسم سلیمانی خود سر آورده بود اگه یادت باشه، یه جنجالی هم شد، سراسیمه سیاری رو فرستادن اونجا، قاسم سلیمانی هم رفت اونجا که مثلا نموند ارشد شبی، ارشد شبی درجا رفت بیرون توی برنامه سیل نموند، تکاوران دریایی درگیر شدن اصلا میخواستن بترکوننشو و دیدن اوضاع خرابه فرستادنش بیرون. چرا همون کار در قبال نیروهای چینی نباید انجام بشه؟ اینا آموزش دیدن برای دفاع از خاک دیگه، وقتی دشمن وارد شد، وقتی دشمن اومد اشغال کرد وطن تو، وقتی یه چینی میاد توی شمال ایران با 25 تا دختر عکسای ناجور میگیره، من یادم میگفتن که 6 تا تکاور دریایی کشته شدن به خاطر اینکه بتونن یه بدن دختر ایرانی رو از میله پرچم خرمشهر بیارن پایین. چجوری میشه یه چینی میاد تو ایران تصاویر مسترجن پر میکنه، بعد میگه من اینجا دختر میخرم 5 دلار 8 دلار، بعد برای هم کیشاش میفرسته، گندش که در میاد و سلام و صلوات یارو رو میفرستن بیرون، میگن بازداشت شد، بعدم میگن ترک کرد رفت. چجوری میشه که الان یکی از اعضای سفارت افغانستان، نه این طالبانا، دختر ایرانی رو، عکاس ایرانی رو میکشه داخل سفارت، شکنجهش میده، کتکش میزنه، هزار کار باش میکنه، بعد خیلی راحت میذارن میرن. این ما کجاییم الان؟ واقعا ما کجاییم؟ این ایران ما این شکلی نبود. کی زمان شاهنشاه جرأت داشتن خارجی ها اینجوری توهین کنن؟ یادت باشه این آقایون چپی ها، نمیدونم اونایی که میگفتن ارتش خلقی و ارتش بیروتبه و اینا، مزخرف ها که میخواستن ارتش رو منحل کنن که الان هم دارن انحلال نرم و اجرا میکنن، همون مجاهد ها که ادامه شون هم شد جمهوری اسلامی، تبعش شده همین دیگه که یارو میاد میگفتن کاپیتالیسیون کاپیتالیسیون کاپیتالیسیون، یعنی چی؟ الان که بدتر از کاپیتالیسیون شده که.
بله به هر حال امیدوارم که این نیروهای نظامی وجدانشون بیدار شه و ببینن که چون خودشون ضرر خواهند که، یعنی پیوستن به مردم بازی دو سر برده براشون، از هر نظر برده براشون، باید ایستادن جلوی مردم از هر نظر براشون ضرره. شاید الان یه حقوقی مثلا بگیرن، ولی این دوزا، این فرمانده های دوزا اون بالا که دارن این کارا رو میکنن که به ظاهر مثلا دارن اشتباه میکنن، اینها خیالشون راحته، اینا تمام این خرابکاری ها رو میکنن بعدم در میرن میرن، اینا وای نمیسن.
نه
توی
اونام
این خرابکاری
هواپیماشون هم منتظر رو فکر کردی مثلا مثل بله. جمعبانی هستن وایستن بعد بله. بگن جاوید شاه ببینه، نه آقا اینا زودتر از خود خامنه‌ای رفتن.
بله. یعنی پس الان ما میمونیم و این وضع افتضاح
ما میمونیم و اینایی که مردم سرکوب کردن، اون گروبان و اون استوار و اون فلانی که تو سرکوب‌ها شرکت داشتن، خودشونو به چندرغاز فروختن، روحشونو فروختن به شیطان.
و مردم هم و مردم هم، یعنی مثلا حتی مخاطبان همین برنامه بعد برن بقیه هموطنان آگاه کنن که زمانی که خیزش شکل میگیره همراه کنن بقیه، یعنی همه بعد، یعنی یه خیزش ملیه، خیزش گروه و دسته‌ای نیست، یه خیزش ملی به نفع همه مردمه، همه مردم، همه مردم باید شرکت کنن درش. یعنی وقتی مثلا در شهر خوزست، در شهر اهواز مردم میان بیرون، نه فقط یه تعدادی از کارگران یا نیروهای مخالف، بعد همه مردم باید بپیوندن به این حرکت و کل شهر رو تسخیر کنن. نه اینکه یه خیابونی یه قسمتی تسخیر، نه کل شهر باید تسخیر بشه و این دزدا در اقلیت هستن، اینا میشه بیرونشون که نیروهای نظامی هم میپیوندن بهشون وقتی ببینن این جمعیت.
صد درصد ما مغول و عرب و ترک ها و سلجوقیان و اینا همه رو بیرون کردیم دیگه، اینا که جای خود دارن.
سپاسگزارم شهرام جان، اگر مطلب دیگه این مونده گوش میکنیم به صحبت شما.
مطلب دیگه همکاران سابقه میگم چشاتون رو باز کنید، برای دیگه دارم 2 تومن حقوق و 3 تومن پاداش و 4 تومن فلان خودتون رو نفروشید. اگر مملکتی نباشه دیگه شما هم به درد نمیخورید، اون قسمی که خوردید به درد نمیخورید. هم
سپاسگزارم،
قربان، چاکرت،
ممنون، تا بعد.
تا بعد.